بسیار فعال بود و گونه ای که ساواک در گزارشی اعلام می دارد مغز متفکر گردانندگان فعالیت های امام خمینی در ایران دکتر بهشتی است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از هجرت به پاریس در اکتبر 1978 شورای انقلاب را تشکیل دادند تا با تعیین دولت موقت اداره امور کشور را اعضای این شورا که از طرف حضرت امام رحمت الله علیه انتخاب شد دکتر بهشتی بود.
شهید بهشتی جزو نوادر زمان بود، منطقی بود، پایبند به اصول و مبانی بود، یک اصولگرای به معنای حقیقی کلمه محسوب می شد. بر سر اصول با کسی ملاحظه نمی کرد، خطر را هم می شناخت، می دانست میدان میدان مین است، هر آنی هر ساعتی بیم از دست دادن جان هست، لکن در این حال بی محابا با نگاه به هدف در این راه پیش می رفت و نمی هراسید.
حالا گاهی بعضی ها به نام بعضی از بزرگان و چهره های خوشنام یه چیزایی رو نقل میکنند، لیکن حقیقت همینیست که عرض میکنم آقای مرحوم شهید بهشتی به معنای واقعی کلمه پایبند به مبانی انقلاب و مبانی امام رضوان الله علیه بود.
اون مقداری که در اون دوره به این سید بزرگوار نورانی ارزنده برجسته دستهای تبلیغاتی دشمن تهمت زدن، به کمتر کسی از عناصر انقلاب در طول زمان این همه اهانت‌های خصمانه و بغض‌آلود کردند. او راه خودش را با قدرت و قوت طی کرد، البته جان خودش را گذاشت، اما در واقع جان و حقیقت و هویت خودش را به عرش اعلی رساند.
راه تاریخ سازی انسان خودسازی او. انسان هر قدر در خودسازی جلو بره، در محیط سازی و تاریخ سازی هم جلو می رود.
خارج چشم دشمنان بود و امام نسبت به شخصیت شهید بهشتی احترام قائل، نه فقط بعد از دیدن انقلاب، پیش از دیدن انقلاب از اوائل ایشون رو احترام می کرد، برای ایشون شخصیت قائل بود و انصافا هم شخصیت بزرگی بود. بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد به خاطر اینکه در دوران زندگیش کسی به قوم و والایی شخصیت این شخصیت جلیل القدر پی نبود.
یک کسی مثل این شخصیت را که در مدیریت، در اجرا، در اقدام، در فکر، در مبانی فقهی و فلسفی، در تجربه و جهاندیدگی و روشنفکری و وسعت نظر در اون پایه و رتبه بود، یه چنین شخصیتی را از دل مدیریت نظام نوپا بکشن بیرون و از بین ببرن، این باید نظام را فلج میکرد. اما نظام نبا رفتن شهید بهشتی فلج نشد، بلکه هر کدام از این شهادت ها مثل خون تازه ای در رگ این کالبد زنده پرتراوت جوان دوانده شد، او رو سرحالتر، بانشادتر، پرانگیزه‌تر کرد.
منافقین در هفتم تیر جنایت بزرگی کردند در حق ملت ایران که این شخصیت برجسته با عظمت ممتاز رو با حدود 70 نفر شخصیت‌های دیگر از این کشور گرفتند.
رحمت خدا بر شهید بهشتی، رحمت خدا بر اون کسانی که با او به شهادت رسیدند، رحمت خدا بر شهدای راه اسلام.
دوستان همراه، شما شنونده برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی هستید از رادیو دری. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. دوستان عزیز شنونده، از دکتر آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و زندگی ایشان صحبت میکنیم. دوستان، در نهایت خون ده ها هزار شهید به ثمر نشست و انقلاب اسلامی در بهمن سال 1357 به پیروزی رسید. در آن روزهای حساس و سرنوشت ساز پس از پیروزی انقلاب، در برابر آن همه حزب سیاسی منحرف، وجود یک تشکل قدرتمند اسلامی پیرو راه امام برای پاسداری از ارزش‌های اسلامی انقلاب ضروری بود. بنابراین دکتر بهشتی که همواره معتقد به نظم و برنامه ریزی و تشکیلات بود، با صلاح دید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در فروردین سال 1358 حزب جمهوری اسلامی را با همفکری و همکاری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و دیگر دوستان تأسیس کرد. این حزب پایگاهی برای سازماندهی نیروهای مسلمان و متعهد و معتقد به انقلاب بود و مورد استقبال فراوان مردم قرار گرفت. آیت الله بهشتی تا هنگام شهادت به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی انجام وظیفه می کرد. ایشان همچنین با انتخاب مردم به مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی راه یافت و نایب رئیس این مجلس بود. ایشان در این مجلس مشارکت فعال در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشت. یکی از اقدامات مهم آیت الله بهشتی روشن و تثبیت کردن جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران بود. قانون اساسی پس از تنظیم و تایید امام و تصویب ملت رسید. پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی رحمت الله علیه با توجه به علم، تقوا و توانمندی شهید بهشتی وی را بر ریاست قوه قضائیه برگزید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا و دشمنان داخلی انقلاب که به خوبی می‌دانستند دکتر بهشتی یکی از ارکان نظام است و نقش مهم و تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری ها دارد، با تهمت‌های فراوان تلاش کردند تا وجهه او را نزد مردم مخدوش کنند. اما شهید بهشتی در برابر تهمت‌ها همواره با صبر و متانت مثال زدنی و به دور از بی‌احترامی به دیگران رفتار می‌کرد. قلب پاک و روح بلند او هرگز اجازه نداد تا با عصبانیت با مخالفانش برخورد کند و همواره قائل به گفتگو برای روشن شدن حقایق بود. به همین دلیل مردم همچنان به دکتر بهشتی با دیده احترام نگاه می کردند. منافقین که در برابر اخلاق و رفتار والای اسلامی او عاجز شده بودند، راه ترور و کشتار را در پیش گرفتند. در نهایت در هفتم تیر سال 1360 هجری شمسی، یکی از عوامل سازمان منافقین در حزب جمهوری اسلامی بمب را منفجر کرد که منجر به شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از شخصیت‌های برجسته انقلاب شد. امام خمینی رحمت الله علیه در غم از دست دادن شهید بهشتی اعلام داشت: بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار چشم دشمنان اسلام بود. حضرت امام همچنین شهید بهشتی را یک ملت نامید و درباره شخصیت فرهیخته او گفت: من بیشتر از 20 سال ایشان را می شناختم و برخلاف آنچه این بی انصاف ها در سراسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند، من او را یک فرد متعهد، مجتهد، مدیر، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر انتخابات قوی و پرشور به عنوان یکی از ارکان اداره درست کشور تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار جمعی از خانواده های معظم شهدا و جوانانی که امسال نخستین بار واجد شرایط سنی رای دادن شدند فرمودند که انتخابات باید پرشور و پرجمعیت باشد، زیرا حضور مردم پای صندوق رای نشانه حضور مردم در صحنه های مهم اداره کشور است. ایشان افزودند ما اگر بتوانیم به دنیا نشان دهیم که ملت در صحنه های مهم و تعیین کننده اصلاح میکنم که ملت در صحنه های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارند، کشور را نجات داده و پیش برده ایم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خودسوزی افسر آمریکایی را نتیجه فضاحت سیاست‌های غرب در ماجرای غزه عنوان کردند و افسودند کار فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا به جایی می‌رسد که افسر نیروی هوایی آمریکا خودش را آتش می‌زند، یعنی حتی برای آن جوانی که در آن فرهنگ تربیت شده سنگین می‌آید و وجدانش آزرده می‌شود. ایشان در ادامه تصریح کردند فرهنگ غربی خودش را معرفی کرد که چقدر فاسد و منحرف و ظالم است. امیدواریم خداوند متعال نصرت کامل به اسلام و مسلمین و فلسطین به خصوص غزه عنایت کند. مشروع سخنان امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی را در بخش‌های بعدی خبری هم خواهید شنید. نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل ابراز امیدواری کرد که در سال آبی جاری یعنی تا ماه میزان شاهد وارد شدن آب از هرمند به کشور باشیم. حسن کاظمی قمی درباره آخرین گفتگوهای ایران و افغانستان بر سر مسئله حقابه هرمند گفت مقامات طالبان از ابتدا مطرح کردند متحد به معاهده 1351 هستند. سال گذشته به دلیل بی‌توجهی که صورت گرفت بخش زیادی از سیلاب‌ها به یک منطقه سرازیر شد که یکی از دلایل آن به بند کمال خان برمی‌گردد و افسود که از نظر کارشناسان بند کمال خان یک بند انحرافی است که ظرفیت آن کم است و به گونه ساخته شده که عمده آبی که از آن می‌آید سیلاب است و گنجایش لازم را برای این حجم از سیلاب ندارد و به سمت منطقه شورزار رها می شود. از طرفی درهای خروجی این بند در جای قرار گرفته است که زمین روبروی آن در ارتفاع بالاتری قرار دارد. نماینده ویژه و سفیر ایران در کابل در پاسخ به این که حقابه ایران در سال آبی جاری در دسترس قرار می گیرد اظهار کرد که در معاهده 1351 نگفته است اگر آبی بیاید حقابه داده می شود، بلکه گفته شده از میزان آبی که در بند کجکیس باید حقابه ایران داده شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان با اشاره به تاکید مقامات در قندهار که اعلام کردند باید حقابه ایران داده شود گفت که بعد از مذاکرات و نشستایی که با مقامات طالبان داشتیم امیدواریم در سال آبی جاری یعنی تا ماه میزان شاهد وارد شدن آب هرمند از افغانستان به کشور باشیم. و با تاکید بر این که دریافت حقابه مطالبه به حق مردم و جمهوری اسلامی ایران است اظهار کرد مسئله آب یکی از موضوعات مهمی است که بین ما و افغانستان پیگیری می شود. البته مسائلی از جمله امنیت، مبارزه با تروریسم، همکاری های اقتصادی و تجاری، مبارزه با مواد مخدر، امنیت سرحدات و صیانت از زبان فارسی و غیره نیز در دستور کار ماست و در بخش قابل توجهی از این مسائل همکاری خوبی در حال انجام است و امیدواریم مسئله آب هم در یک فضای صمیمی محقق شود. از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان تعداد مدارس دینی در کشور رشد بی‌سابقه داشته است، به طوری که تنها در ولایت ننگرهار طی یک سال گذشته نزدیک به 300 باب مدرسه دینی تأسیس شده است. محمد آصف شینواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان به این موضوع پرداخته است.
نزدیک به 300 باب مدارس دینی در سال گذشته در ولایت ننگرهار ایجاد گردیده است. مسئولان میگویند در رژیم قبلی توجه چندانی به مدارس دینی صورت نمی گرفت. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس معارف ولایت ننگرهار در یک نشست خبری گفت در سال روان 203 باب مدارس دهاتی و همچنان 90 باب مدارس لیلیه در ولایت ننگرهار تأسیس گردیده است. به گفته موصوف در این مدارس حدود 4000 آموزگار تازه گماشته شده است.
مدرسه په ننګرهار کې تقریبا طویله شو نه مدرسه 203 بابا کلیوال مدارس ایجاد شوی دي او تقریبا نیو پورې نور خصوصي لیله مدارس ایجاد شوی دي او اسلامي امارت تقریبا د خصوصي مدارس لپاره یو لک بسونه ورکړي چې ننګرهار ولایت ته په هغه کې پاول پړاو کې 1400 بسونه ورکړي شو چې په هغې باندې خلک وګمارل شو د هغوی امتحان واخیستلی شو استادانو کې مقرر شو او 320 او 320 تقریبا اوس بیا دویم ځل کې ننګرهار ولایت ته ورکړي
رئیس معرف ولایت ننګرهار گفت در نظام قبلی توجه چندانی به مدارس دینی صورت نمی گرفت، اما حالا تفاوت بین مکاتب و مدارس دینی از بین رفته است. مفتی حبیب حضرت حقانی افزود بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در این ولایت حدود 7000 تن به حیث آموزگار در مکاتب علوم عصری گماشته شده که تا حد مشکل کمبود آموزگاران در مکاتب حل گردیده است. وی گفت 4.5 میلیون جلد کتب درسی برای دانش آموزان توزیع گردیده، اما هنوز هم کمبود کتب درسی وجود دارد. وی تایید نمود که تهیه همه کتاب درسی مورد نیاز به هزینه و امکانات بیشتر نیاز دارد. رئیس معرف ولایت ننګرهار گفت برای معرف با کیفیت تلاشایشان را افزایش داده که در نتیجه آن تغییرات مثبتی در کمیت و کیفیت معرف به وجود آمده است. بر اساس معلومات مسئولان ریاست معرف، در حال حاضر در ولایت ننګرهار 919 باب مکاتب و مدارس دولتی و همچنان 350 باب مکاتب خصوصی فعالیت می نماید که تر آن نزدیک به 900,000 دانش آموز که 300,000 آن دانش آموزان دختران پایین تر از صنف هفتم می باشد مصروف آموزش هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر دفاع روسیه گفت شمار شبه نظامیان داعش در آسیای مرکزی در یک سال گذشته 15% افزایش یافته و در این زمینه افغانستان همچنان بزرگترین تهدید است. وزیر دفاع روسیه در نشستی با مقامات نظامی ارشد روسیه افزود که وضعیت در منطقه همچنان دشوار و بزرگترین تهدید هنوز از جانب افغانستان است. وی هدف اصلی داعش در آسیای مرکزی را گسترش ایدئولوژی افراطی و فعالیت‌های تروریستی در سرحدات جنوبی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی دانست و درباره افزایش 20% قاچاق مواد مخدر از طریق جمهوری‌های آسیای مرکزی هشدار داد. این اظهارات وزیر دفاع روسیه در حالی است که طالبان وجود هر نوع تهدید از خاک افغانستان را علیه کشورهای منطقه رد می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به تازگی در اظهاراتی از اعمال محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغان از سوی طالبان انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا که در نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان سخنرانی می‌کرد، افزود که حکومت طالبان آزادی‌های زنان و دختران و حقوق بشر را در افغانستان نقض می‌کنند و این خلاف خواسته‌های مردم این کشور است. بلینکن در سخنرانی خود تصریح کرد که در حاکمیت طالبان زنان و دختران از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم شدند و در عین حال اعمال محدودیت‌های اجتماعی از قبیل رفت آمد برای آنها همچنان ادامه دارد. نشست ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان با همکاری دانشگاه بوستون در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شده است. در این نشست وزیر خارجه آمریکا، نماینده ویژه این کشور برای زنان و نماینده ایالات متحده برای افغانستان سخنرانی کرده است. این در حالی است که مقامات طالبان هر گونه اظهار نظر در خصوص زنان و دختران افغانستان را مداخله در امور این کشور می‌دانند. و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد تمام نیروهای خارجی که به طور غیرقانونی در سوریه حضور دارند باید بدون هیچ پیش شرط یا تأخیر این کشور را ترک نمایند. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست شورای امنیت درباره وضعیت سوریه افزود که برغم جو امنیتی آرام، سوریه همچنان با چالش‌های جدی مواجه است که جدی‌ترین آنها نیروهای خارجی هستند که بخشی از این کشور را تحت اشغال درآوردند. گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط شورای امنیت که کنترل برخی مناطق را به دست گرفتند و همچنین تجاوزات مداوم رژیم اسرائیل علیه سوریه که نقض آشکار قوانین بین‌المللی است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه. دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به انتقادها از بی‌توجهی حکومت طالبان به خواسته های جامعه شیعیان افغانستان. همراه ما باشید. سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان گفت این شورا درباره حقوق شیعیان افغانستان با حکومت طالبان گفتگو می کند، اما تا کنون پیشرفتی حاصل نشده است. عالمی بلخی گفت ما خواسته های مشخصی در عرصه مسائل حقوقی، سیاسی و مناسک و شعائر مذهبی داریم. در مسائل حقوقی حل و فصل دعاوی اهل تشیع مطابق فقه جعفری که به طور رسمی در محاکم وجود داشته باشد را خواست داریم. بخشی از صحبت آقای عالمی بلخی رو با هم بشنویم.
با تأسف باید عرض بکنم که طی مدت نزدیک 3 سال به خواسته های ما جواب مثبت داده نشد. حالا چی مشکل داره که شیعه برای حل و فصل مشکلات و دعاوی خودشان بر اساس فقه شیعه یا جعفری عمل بکنه؟ بحث حضور شیعه ها در قدرت سیاسی، بحث تدریس فقه شیعه و عقاید شیعه در کوانتون ها و در دانشگاه ها، اینا جزء خواسته های ما بوده.
رئیس دبیرخانه شورای علمای اهل تشیع افغانستان همچنین درباره سیاست آینده این شورا در قبال حکومت طالبان بر ادامه تعامل مسالمت آمیز با طالبان تاکید کرد. عالمی بلخی گفت ما سیاستی را که در 3 سال گذشته داشته ایم ادامه خواهیم داد و در آینده نیز طرفدار جنگ و منازعه نیستیم. در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته از نظر مبنایی با علمای شیعه‌ای که در افغانستان ماندند و از طالبان درخواست رسمیت دارند موافق نیست، زیرا طالبان به جز مذهب حنفی و گروه خود هیچ کس دیگری را قبول ندارد. محمد محقق درخواست شورای علمای شیعه از طالبان برای شناسایی مذهب شیعه را به سیب خواستن از بید تشبیه کرد و افزود با توجه به باورهای طالبان درخواست شیعیان از طالبان برای مشارکت هیچ معنایی ندارد و اظهار داشت در گذشته کسی نمیتوانست شیعیان را در قضایای افغانستان نادیده بگیرد، اما همین که طالبان با دسیسه خارجی در افغانستان مسلط شدند مذهب جعفری و مشارکتشان نادیده گرفته شد. رهبر حزب وحدت مردم افغانستان همچنین گفته بحث ما با طالبان فعلا در چارچوب مذاکرات سیاسی است، اما گزینه اقدام نظامی نیز همچنان محفوظ است. اما درباره خواسته ها و انتظارات جامعه شیعیان افغانستان از حکومت طالبان نظر دکتر سید جواد وحیدی یک تن از علمای دینی افغانستان را پرسیدیم.
بزرگان سیاسی و علمای دینی ما تأکید بر این داشتن و دارند بر این که از اعمال خشونت و حرکت های خشونت آمیز باید خودداری بشه، ولی در این حال یک حق مسلم و یک مطالبه جدی مردم ما، نخبگان ما این هست که ما به خاطر اینکه در این مملکت حضور فعال داشتیم در کنار بقیه اقوام و مذاهب، باید باور ما و مذهب ما یعنی در قالب احوال شخصیه به رسمیت شناخته، کما اینکه در قانون اساسی دوره جمهوریت این رسمیت شناخته شده، ما خواهان بقای این رسمیت در این دوره جدید هم هستیم. این خواسته همه اقشار پیروان مذهب اهل بیت هست، یعنی سیاسیون ما، علمای دینی ما، فعالان مدنی و فرهنگی ما و توده های مردم ما. خب مطالبه دیگر مشارکت سیاسی و مشارکت در حاکمیت هست. بالاخره اگر ما تابع دولت هستیم باید در این دولت هم مشارکت معناداری داشته باشیم. این هم باز از خواسته های همگانی جامعه اهل تشیع بوده و هست. متاسفانه با ملاقات‌های متعدد و گفتگوهای متعدد که با مقامات ارشد امارت اسلامی صورت گرفته در سطح معاونین ریاست الوزراء، در سطح وزراء، هیچ وعده قطعی عملی تا حالا برای ما داده نشده. یک مدتی مسئولین ارشد در کابل میگفتن این را باید امیر امارت تصمیم بگیره و ما زمینه ملاقات اعضای شورای علمای اهل تشیع با امیر امارت فراهم میکنیم و که متاسفانه این هم صورت نگرفت و تعدادی از علمای اهل تشیع در قندهار حضور پیدا کردن و این ملاقات صورت نگرفت. لذا ما ضمن از اینکه بر این نظریه خود، یعنی جامعه تشیع باقی است بر تعامل و دوری از خشونت، ما مطالبه جدی خود را نسبت به احقاق حقوق شهروندی خود و حقوقی که به عنوان افراد این ملت و این سرزمین هستیم این را داریم و از این مطالبه خود کوتاه هم نمی‌آییم و از این که تا حال پاسخ جدی و عملی و مثبتی به مطالبات و درخواست‌های ما داده نشده گله‌مند است.
دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس مسائل افغانستان، هم اشاره می‌کند به جمعیت قابل توجه شیعیان در تمام ولایات افغانستان. آقای عصمت اللهی می‌گوید شیعیان در طول تاریخ در افغانستان حضور پررنگ داشته است. به گفته این کارشناس افغان، بیش از 90% هزارهای افغانستان شیعه هستند و بخشی از تاجیکا، پشتونها، ازبکا و عربهای این کشور نیز شیعه می باشند. در افغانستان مردم تمام مذاهب از گذشته ها در کنار یک دیگر زندگی کردند. آقای عصمت اللهی در ادامه گفت
و هم ما شیعان افغانستان از لحاظ قانونی، اگر بگیم ما از لحاظ متون قانونی که در افغانستان داریم، اولین متن حقوقی و قانون اساسی ما در دوره امان‌الله خان داریم که در اونجا بحث از مذهب نمی‌کنه، فقط بحث از دین داریم. در دوره قانون اساسی افغانستان در دوره نادر و سالهای سلطنت ظاهرشاه باز ما بحث مذهب و مذهب حنفی و مذهب جعفری اونا رو نداریم، فقط دین در افغانستان دین اسلام به اون بسنده کده قانون گذار. فقط در دوره جمهوری داوود هم تحت تاثیر فضاهای بیرونی عملا گفتن دین اسلام مذهب حنفی، اما در بعد از این که داوود با کودتای کمونیستی از بین میرم، دوره کمونیست ها که آغاز میشن، بحث بازم دین اسلام در برابر تهاجم شوروی سابق قرار میگیرن. در اینجا بدون توجه به مسئله مذهب، شیعه و سنی به خاطر حفظ دین از تعرض کمونیسم و سوسیالیسم آمدن در میدان آمدن و شیعیان این افتخار داشتن که مناطق وسیع از آرزاد که شیعه نشین است آزاد کردن در برابر شوروی سابق و شیعیان بسیار شهدای گران قدر تقدیم اسلام کردن و سنی ها همچنان در برابر تهاجم شوروی مذهب حنفی استادگی کردن و دفاع کردن و سرزمین اسلامی را از تهاجم شوروی سابق آزاد کردن و به تعقیبش بحث قانونی که مطرح شد چه در دوره مجاهدین شورای حل و حق مطرح شد که بحث شیعه مطرح شد، بعد در اجلاس بن قانون اساسی دیگه که تاکید داده شد، ما خود مزد اجلاس جامعه مدنی بن بودم بن آرمان قانون اساسی در اونجا پیشنهاد شد، بعدش در افغانستان قانون اساسی نوشته شد، در اونجا باز مسئله مذهب دو تا مذهب مطرح میشه، احوال شخصی هم مطرح میشه در قانون اساسی افغانستان در دوره حامد کرزی و سپس در دوره اشرف غنی همون قانون مستمسک و حقوقی قرار داشت. و حالا بر از اینا اگر بحث قانون شد کنار بگذاریم، شیعیان به عنوان یک مذهب قابل توجه در جمیع ولایات افغانستان، در کابل صدها تا تکیه خانه، مسجد و منبر دارن و این واقعیت کی میتونه کتمان کنه؟ شیعیان در هرات مساجد و تکایای فراوان دارد، تقریبا بیش از چند صد تا مسجد و منبر دارد شیعیان در قندهار، همچنان در مزار شریف، در بامیان، حتی در جلال آباد، در کنر، در زبران، در جاجی اماکن شیعیان هستش که شیعه در اونجا پدران ما، اجداد ما حضور فعال داشتند.
حقوق شیعیان پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان یکی از موضوعاتی بوده است که بارها مطرح شده، با این حال در رابطه با حقوق شیعیان و امنیت جامعه شیعیان افغانستان تا این مدت بحث‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای صورت گرفته. از جمله سازمان ملل متحد بارها خواستار شده که امنیت شیعیان افغانستان فراهم شود و مقامات حکومت طالبان هم طی گفتگوهایی که داشتن همواره تاکید داشتن بر حمایت از جامعه شیعیان افغانستان. با این حال نگرانی هایی در این خصوص مطرح میشه از سوی برخی محافل. نهاد حقوق بشری رواداری از برکناری همه قضات شیعه از مناسب قضایی در افغانستان خبر داده و مدعی شده که در محاکم طالبان هیچ فردی از شیعیان در منصب قضا قرار ندارد. بر اساس گزارش تحقیقی نهاد حقوق بشری رواداری، طالبان پس از تسلط بر افغانستان قانون احوال شخصی شیعیان را نیز لغو کرده است. این در حالی است که کارشناسان میگویند از دیدگاه محافل سیاسی در افغانستان، شیعیان با همکاری جامعه با طالبان تا کنون در عمل نشان دادند که عملا موضوع تثبیت صلح و امنیت را در همکاری با طالبان دنبال میکنند. با این حال شیعیان نیز انتظار دارند طالبان در عمل الزام و تعهد خود بر رعایت حقوق شیعیان را رعایت کند. در حدود 3 سال گذشته مقامات طالبان نه تنها در مورد شیعیان نظر مثبت داشتند بلکه بر رعایت حقوق آنان نیز تاکید دارند. با این حال این کارشناسان میگویند آنچه برای جامعه شیعه افغانستان اهمیت دارد اجرای عملی وعده‌های داده شده در این خصوص است، زیرا طالبان برای کسب مشروعیت داخلی برای تثبیت موقعیت خود نیازمند جلب نظر همه مردم اعم از شیعیان است و نباید در این روند تعلل کند، زیرا جامعه شیعیان افغانستان از ظرفیت‌های بسیار زیاد در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و علمی برخوردار است که در صورت اهتمام جدی طالبان به جلب نظر شیعیان برای همکاری می‌توانند نقش تاریخی خود را در کمک به حل مشکلات افغانستان ایفا کنند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه نگاه روز. تشکر میکنم از این که همراهی ما بودید. این برنامه از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که دنبال بکنین. این برنامه را آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سیکو عکس یک گیر است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگی تانه بدانین.
دوستان عزیز، صدای ما رو از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. رسیدیم به زمان پخش برنامه در وادی نور. این برنامه به مدت 35 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام خدایی که نور قرآن را به دلهای من تاباند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، با مهر در کنار شما هستیم از رادیو دری و دعوتتان میکنیم که در کنار ما باشین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز،
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس حقیقت را از طریق قرآن نشناسد از فتنه ها بر کنار نمی‌ماند.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان کند.
حدیث هدایت، با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند. عزیزان، در چند برنامه گذشته احادیث مربوط به گره‌گشایی از کار مردم و برخی مصادیق آن را برایتان بازگو کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از مصادیق معنوی کمک به دیگران که هدایتگری است می‌پردازیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. دوستان، هنگامی که انسان در وادی سرگردانی به سر می‌برد، از آفریننده هستی و ایمان به او و تکالیف دینی غافل می‌ماند. اگر این سرگردانی ادامه یابد، زنگارهای جهل و تردید دل او را تیره می‌کند و از مسیر حقیقت دور می‌گردد. خداوند در آیه 32 سوره مبارکه مائده می‌فرماید: هر کس شخصی را زنده کند، گویا همه مردم را زنده کرده، و هر کس شخصی را بکشد، گویا همه مردم را کشته است. امام جعفر صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرمایند: تأویل وسیع‌تر این آیه این است که اگر کسی شخصی را از گمراهی به سوی هدایت برد، گویا او، بلکه گویا همه مردم را زنده کرده است، و هر کسی شخصی را از هدایت به سوی گمراهی برد، با درستی که او را، بلکه همه مردم را کشته است.
الله اكبر.
دوستان عزیز، یکی دیگر از جنبه‌های گره‌گشایی از کار مردم آن است که آدمی چون می‌بیند مسلمان در معرض آلوده شدن به گناه است، او را نصیحت کند و از زیان‌های گناه بترساند، یا اگر خطر مالی یا جانی وی را تهدید می‌کند، خطر را به او گوشزد کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بالاترین درجه در قیامت از آن مردم است که برای خیرخواهی مردم در زمین گام برمی‌دارند. امام علی علیه السلام نیز جامعه را که فاقد نصیحتگر و نصیحت پذیر باشد، فاقد خیر و نیکی می‌دانند و می‌فرمایند: در مردمی که ناصح نباشند و ناصحان را دوست نداشته باشند، خیری نیست. دوستان، اهمیت این نحوه از خیرخواهی به حد است که امام محمد باقر علیه السلام در مورد خودداری از اندرز دادن می‌فرمایند: دانشمندان اگر نصیحت را پنهان دارند، خود خائنند. البته عزیزان، گاهی اوقات پذیرش پند برای انسان سخت است، چنان که از شنیدن آن ناراحت می شود. ولی این ناراحتی و ناخوشایندی را باید تحمل کرد که عاقبت نیکوی دارد. امام محمد باقر علیه السلام فرمودند: از کسی پیروی کن که تو را می گیریاند و خیرخواه توست، و از کسی که تو را می خنداند و بدخواه توست پیروی نکن.
این فی الجنت نهرا من لبن، این فی الجنت نهرا من لبن، لعلی و حسین و حسن، لعلی و حسین و حسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لا نخشى المحن، وبهذا الحب لا نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن، لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن.
دوستان، قرآن کریم برای اثبات اعجاز خود در چندین آیه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تحدی کرده است. تحدی یک واقعیت تاریخی قرآنی است. در تحدی خداوند با مخالفان و منکران وحیانی بودن قرآن و صدق نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله امر می‌کند که اگر طبق ادعای آنان قرآن مجعول و ساخته بشری مانند پیامبر است، چیزی نظیر قرآن را بیاورند. در آیه 13 هود از آنان می‌خواهد 10 سوره همانند سور قرآن را بیاورند، و در آیه 38 سوره یونس از آنان می‌خواهد که 1 سوره همانند قرآن بیاورند، و در آیه 33 تا 34 سوره تور با آنان می‌گوید اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند. مشرکان عرب صدر اسلام، علارغم این که در فصاحت و بلاغت و عربیت و شعر و خطابه سرآمد همه مردم عصر خود بودند، اما هرگز نتوانستند پاسخی دهند و همه تلاششان در این زمینه شکست خورد، چرا که آیات قرآن هم از نظر محتوا و هم از نظر فصاحت و بلاغت و نثر موزون و آهنگین آنچنان بود که هیچ سخنی توان برابری با آن را نداشت. بی تردید اگر کسی می توانست تغییر یا تحریفی در قرآن ایجاد کند، با عنوان مهمترین دستاویز کفار علیه اسلام به کار گرفته می شد.
پیغمبر فرمودن هر وقت فتنه ها مثل پاره شب تاریک اومد همه جا شما رو احاطه کرد، پناه ببرین به قرآن.
تایی قرآن این است که انسان را کامل کند، چون سعی قرآن این است که انسان صفت خدایی پیدا کند. در باره خدای سبحان فرمود لله الاسماء الحسنا، یعنی نه تنها خدا نام بد ندارد، نام خوبم ندارد. هر چه خوب تر است مال خداست، نه خوب.
خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسیه که یا قرآن تعلیم میگیره یا به دیگران تعلیم میده. معلم القرآن یستغفر له کل شی حتی الهوت فی البحر. معلم قرآن همه براش استغفار میکنن، حتی ماهیایی که تو دریا هستن میگن خدایا این معلم قرآن رو بیام.
قرآن کلام الهی است که به وسیله جبرئیل امین از ناحیه خداوند به وجود نازنین پیغمبر القا شد، الهام شد، وحی شد، نازل شد.
دوستان، همچنان از مشهد رادیو دری با برنامه در وادی نور در کنار شما هستیم. لطفاً با ما تا پایان همراه باشید. دانستنی های قرآنی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره نصر به سوره تودیع معروف است. دلیل نامگذاری این سوره به تودیع، نزول این سوره در اواخر عمر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و وداع خداوند و جبرئیل با ایشان بود. و اما علت نامگذاری این سوره به نصر آن است که کلمه نصر در اولین آیه این سوره به کار رفته و از پیروزی الهی سخن گفته است. اذا جاء نام دیگر سوره نصر است، زیرا این سوره با همین کلمه ها آغاز می شود. سوره نصر جزو سوره های مدنی و در ترتیب نزول 102 سوره است که بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. الله الله تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور، دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشایی. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إن ما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس بود با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ولا
دوستان عزیز، بریم به سراغ پیامک های پر از مهر شما. طه جان ربیعی از مشهد نوشتن: سلام و درود به همه شما زحمتکشان برنامه در وادی نور، لطفاً از تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل بیشتر بخش کنین.
در آسمان دل ها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 11 و 12 سوره تغابن آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ما اصاب من مصیبت الا باذن الله و من یؤمن بالله یهدی قلبه والله بكل شيء عليم.
هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا، و هر کس به خدا ایمان آورد خداوند قلبش را هدایت می کند، و خدا به هر چیز داناست.
و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را، و اگر روی گردان شوید رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد.
در زندگی همه انسان ها خواسته یا ناخواسته مشکلات و مصیبت هایی بروز می کند که در عموم انسان ها موجب یأس و ناامیدی و جزع و فزع می شود، اما کسی که به خدا ایمان دارد می داند که هیچ امری در این عالم بدون